بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسة 23 دروس في البلاغة رو شروع میکنیم. بحث در صفحه 109 به چهارمین مورد که ایقال هست رسیدیم و ایقال یکی از محصلات اطناب هست. یعنی چه چیزهایی باعث میشه که یک شخص بلیغ در کلام خودش اطناب ایجاد کنه و کلام رو طولانی بیاره. یکی ایضاح بعد از ابهام بود، ذکر خاص بعد از آن بود که اینا رو ذکر کردیم، تا چهارمین موردش که امروز میخونیم که این باعث اطناب میشه، ایقال باعث اطناب میشه. ایقال از وغله ریشش هست، اوغله یوغل و اوغال که میشه ایقال، در لغت به معنای سرعت حرکت هست، سرعت و سیر. اون وقت در مبالغه در چیزی استفاده میشه، مثلا میگن فلانون یوغل و فی نظره، یعنی فلانی مبالغه میکنه تو نظر خودش یا تو این کار مبالغه میکنه. این در لغت، ولی در اصطلاح این استش که ما کلام خودمون رو خاتمه بدیم به جمله‌ای که نکته‌ای رو به همراه داشته باشه که معنا البته اونم نیاریم کامل هست، ولی اونو میاریم که در واقع یه روشنگری بیشتری باشه. لذا ایشون در تعریف اصطلاحیش رو فرمودن، الایقال هو ختم الکلام به ما یفید و نکتتن یتم المعنا بدونها. ایقال اون است که ما ختم کنیم کلام خودمون رو به جمله‌ای که میرساند افاده یفید، یعنی فایده میدهد، میرساند نکته‌ای را، یعنی اون جمله‌ای که ما اضافه کردیم نکته‌ای رو برسونه که کامل است معنا بدون اون نکته. یعنی اون نکته رو نیاریم معنا روشنه، ولی بالاخره اون نکته رو باز ما میگیم که به اصطلاح روشن‌تر بشه. که زیادت المبالغه، مثل این که مبالغه اینجا الان ازدیاد پیدا کرده در قول خنسا که اسم شاعری است، گفته و این نسخرن لتعتم الهداتو بهی که انهو علمون فی رأسهی نارون. و همانا سخر اسم یک شخصی است که این شاعر یا زن شاعر داره از او تعریف میکنه، میگه سخر هر آینه تعتمو یعنی اقتدا میکند، از ریشه اممس، اما یا امو مثل مده یا مدو، به باب افتعال که بره میشه امتد یمتدو، اینم میشه اعتم یعتمو، یعتمو یعتمانه یعتمونه، صیغه چهارمش میشه تعتمو یعنی مؤنثه. خب هر آینه اقتدا میکنند به او هدات، هدات جمع هادیه یعنی هدایتگران، یعنی کسانی که مردم رو هدایت میکنند میان از روش سخر استفاده میکنن. پس فاعل تعتمو هداته، چون هدات جمع مکسره به منزله مفرد مؤنثه، لذا از صیغه چهارم استفاده کرده، مثل جاءت رجال اینطوری شده. هر آینه اقتدا میکنند به این سخر هدایتگران، لتعتمو الهداتو بهی یعنی به این سخر، که انهو علمون گویا این یک نشانه است، علم یعنی راهنما نشانه، فی رأسهی نارون در بالای او در بر سر او آتشی است. خب زمان قدیم البته الان هم همینطوره، در جاده ها راهنما میذارن، زمان قدیم که راهها اسفالت نبوده و راههای شوسه بوده، گاهی هم طوفان شم میومده راه رو میبسته، افراد گم میشدن. برای اینکه گم نشن، از هر فاصله ای که چشم بشه دید، که مثلا 1 کیلومتر تقریبا، یه نشانه ای میذاشتن. مثلا فرض کنید که یه ستونی، یه سنگی، یه چیزی که حالت علم داشته باشه، به اون میگفتن علم. اون وقت این گاهی طوری بود که میشد که شب هم بالای اون علم یا اون نشانه آتشی روشن کرد که مسافرا شب راه رو گم نکنن. حالا میگه که انهو علمون، این که انهو علمون کافیه دیگه، چون علم یعنی نشانه دیگه. این فی رأسهی نارون توضیح اضافه است. خب به این میگن در واقع اتناب، یعنی فی رأسهی نارون یه جمله مبتدا خبره دیگه، نارون فی رأسه، اضافه شده به جمله که انهو علم و این اتناب است. فقولها که انهو علمون وافن بالمقصود، قول این شاعر، قول این زن، قول خنسا یعنی، که گفت که انهو علمون وافیست، یعنی کافیست، رساست به مقصود. روشنه که چی داره میگه. علم چیزیه که انسان باش راه رو پیدا میکنه. اعنی التشبیه به ما یهتدا به، این کأنه علمون، یعنی کأنه که برای تشبیه دیگه، یعنی تشبیه کرده این رو به علم. علم چیه؟ ما، یعنی چیزیست که یهتدا به، یعنی اهتدا پیدا می شود به آن، یعنی راه یافت می شود به آن. خب تشبیه کرده هو، یعنی اون صخر را، که انهو دیگه گفته گویا اون صخر علم است، تشبیه کرده به علم. خب گفته این مثل علائم راهنمای رانندگی است که افراد خلاصه از اون راه رو پیدا میکنن. التشبیه به ما یهتدا به، تشبیه کرده، تشبیهش هم تمام شده دیگه، روشنه. منتها اضافه کرده الا ان فی قولها فی رأسه نارون زیادت و مبالغتن، زیادی مبالغه است. البته قبلش هم مبالغه است دیگه، مثل این که این علمه است یه مبالغه هست، منتها اون دیگه مبالغه رو زیاد کرده، چون وقتی که آتش بالا سر این باشه راه رو بهتر میشه پیدا کرد. اگر آتش روشن بشه روی این علم، مثلا یه ستون سنگیست بالاش یه آتش دونی، مثلا یه چاله باشه که آتش روشن کنن، خب این دیگه شب هم میشه راه رو پیدا کرد. و که زیادت حسن علی المطلوب، حس یعنی تشویق، برانگیختن، مطلوب یعنی اون مقصودی که داره، این رو به منظور ازدیاد تشویق بر مطلوب خودش و ترغیب در مطلوب خودش این رو اضافه کرده. مطلوبش این بوده که بگه که سخت خیلی آدم مهمیه. خب مثال دیگری در آیه شریفه هست، بسم الله الرحمن الرحیم، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. الان اینجا گفتش که اتبعوا المرسلین، دوباره یه توضیح دیگری داد، گفت مرسلین کیا هستن؟ اتبعوا من، من رو نباید کسی که معنا کنیم، چون من موصول مشترکه، هم کسی که معنا میشه، هم دو نفری که معنا میشه، هم کسانی که معنا میشه، هم زنانی که معنا میشه، هم مردانی که معنا میشه، هم زنی که یا هم مردی که، اینا معنا میشه. تبعیت کنید از کسانی که تقاضا نمی کنن از شما اجری، و هم مهتدون، و اونها خودشون راه یافتند. خب این تطویل دیگه. این که میگه اتبعوا من لا یسألکم اجرا، این خوبه، این تطویل نیست. چرا؟ چون این رو قبلا بحثی نشده بود، گفته بود که مرسلین کیا هستن؟ کسانی هستن که پول نمیخوان، به خاطر خدا دارن کار میکنن، البته و هم مهتدون، آدمای خوبی هم هستن، راه یافتن. ایشون میفرماید فقولهی و هم مهتدون مما یتم المعنا بدونه، یعنی این هم و هم مهتدون رو نیاریم هم طوری نمیشه معنا روشنه، تمام میشود مما، یعنی از مواردی است که تمام است معنا بدون این و هم مهتدون. لأن الرسول مهتد لا محاله، لا محاله، زیرا پیامبر ره یافته است به ناچار، یعنی حتما ره یافته است. الا ان فیه زیادت حسن علی الاتباع، زیادت خوندم که اسم ان نباشه، الا اینکه در این کلام که اضافه کرده ازدیاد تشویق است، حس یعنی تشویق و برانگیختن بر تبعیت، و ازدیاد ترغیب است در مورد پیامبران. خب پس ایقال هم روشن شد. مورد پنجم تضییل هست. تضییل به هو تعقیب و جملتن به اخرى مشتملتن، مشتملتن تعقیب و جملتن به اخرى مشتملتن علا معناها لقرز تقوی و تأکید. تضییل از نظر لغوی یعنی یک چیزی رو ذیل چیز دیگری قرار بدیم. مثلا پاورقی که الان امروز تو کتاب ها میزنن خودش تضییله، یعنی در ذیل یک صفحه چیز رو مینویسن، پاسفهی به اصطلاح پاورقی. خب تضییل پس از نظر لغت از ذیل میاد دیگه، ذیل یعنی انتها، یعنی یک چیزی رو در انتهای چیزی دیگری ما بیاریم در ذیل او قرار بدیم. حالا از نظر بلاغتی یکی از مواردی که موجب اطناب میشه تضییله، و اون استش که تعقیب یعنی به عقب آوردن، به دنبال آوردن، و تعقیب و جملت یعنی به دنبال جمله ای رو به دنبال بیاریم به اخرى، یعنی به دنبال آوردن جمله ای به اخرى، یعنی به جمله دیگر، یعنی جمله ای رو دنبال جمله ای بیاریم. خب مشتملتن یعنی این جمله ای که ما آوردیم مشتمل است علی معناها. این مشتملتن صفت جملتن هست، تعقیب و جملتن مشتملتن، به دنبال بیاوریم جمله ای را که مشتمل است علی معناها، بر معنای اون اخرى، ها برمیگرده به اخرى. خب اینو مشتملتن من خوندم چون صفت جملتن بود، جملتن هم مضاف الیه تعقیبه، البته جمله درست مضاف الیه ولی مفعول تعقیب هم هست، یعنی به دنبال بیاوریم جمله ای را به دنبال جمله دیگر. پس میتونیم مشتملتن هم بخوانیم، یعنی تعقیب و جملتن، این جملتن لفظاً مجروره ولی در واقع مفعول تعقیبه و محلش نصبه، لذا مشتملتن هم میتونیم بخونیم. خب به دنبال بیاوریم جمله ای را به دنبال اخرى، جمله دیگر، که این جمله‌ای که ما به دنبال آوردیم مشتمل باشه بر معنای اخرى، یعنی بر معنای اون جمله دیگر. خب لغرض تقوی و تأکید، برای تقویت جمله اول، یعنی دو تا جمله هم معناست، دومی برای تقویت اولی است. این دو جوره، دو تا تقسیم داره. اول این است که جمله دوم حالت مثل داره، مثلا بگیم که زید و عمر بالاخره آشتی کردند و سعایت سخنچینان به جایی نرسید، اون وقت یه مثل بیاریم بگیم زمستان میگذرد روسیاهی به زغال میماند که داشت معرکه رو گرم میکرد، اون در واقع این مسئله دیگه. حالا اینجا هم همین جوره است، یه جمله‌ای بگیم بعد آخر جمله یه مسئله ذکر کنیم. این جمله دوم جاری مجرای مسئله هست، این دومه. یا اینکه این قسمت اوله، از ثانی هم این است که جمله دوم تأکید منطوق جمله اول باشه، منطوق یعنی لفظ جمله اول باشه، که حالا اون دومی رو انشالله میخونیم. میفرماید که دو تا تقسیم داره. اولی این که اما ان یجری مجرا المثل، یا این گونه است که جاری بشود در جایگاه مثل، مجرای یعنی محل جریان، اسم مکان دیگه، در جایگاه مثل. یجری فاعلش هو است، برمیگرده به جمله دوم، همونی که شما میگید که به دنبال بیاریم جمله ای را به دنبال دیگری، همون یعنی جمله. این که جاری بشود این جمله، جاری مجرای مثل بشود، هوش برمیگرده به جمله. البته جمله مؤنثه ولی ظاهرا ضمیر مذکرم بشه بهش برگرد. لاستقلالهی به نفسه، چون که جاری مجرای مثل باشه این جمله دوم، مثل باشه، جاری مجرای مثل باشه یعنی مثلی باشه، همانند مثلی باشه اون جمله دومه ها. لاستقلالهی به نفسه، یعنی این جمله دوم اصلا خودش یه جمله مستقلی است، یعنی اگر از اول ما دهنمون رو باز کنیم و اون مثل رو بگیم به اصطلاح حرفمون کامله، یعنی این گونه نیست که جمله دوم وابسته به جمله اول باشه، به طوری که اگر به دنبال جمله اول بیاد طرف بفهمه، مستقلا بیاد طرف هاج و واج بمونه، نه خودش مستقل، استقلال به نفسه داره. خب حالا قصدمون چیه؟ به ان یقصد بالجمله الثانیه حکمون، به اینکه قصد بشود، این یقصد نائب فاعلش حکمون هست، قصد بشود به وسیله جمله دوم حکمون کلیون، یه حکم کلی، مثل‌های حکم‌های کلی هم دیگه، منفصلون اما قبله، که این حکم کلی جدای از ما قبل خودشه، ما قبل خودش یه مستاقشه در واقع، یه موردیست به اصطلاح. خب منفصلون حکم کلی که جداست از آنچه که قبل از او هست. جارن مجرر امثال، این جمله دوم جاری مجرای مثل هست در استقلال، یعنی چطوری مثل مستقله، اینم مستقله، جاری مجرای مثال است در استقلال و در فشو الاستعمال، فشو یعنی شیوع، از فشا و هست، فشا یفشو مثل دعایت او، وقت این فشو مسترشه، فشو الاستعمال یعنی در شیوع و انتشار استعمال، جاری مجرای مثل هست. کما فی قوله تعالی، مثل این آیه شریفه، بسم الله الرحمن الرحیم و قل جاء الحق و زهق الباطل، بگو حق آمد و باطل مزمحل شد، نابود شد، ان الباطل کان زهوقا، باطل نابود شدنی است. و این حالت کلی داره دیگه، حالا اگر از اولم بگیم باطل نابود شدنی است، یه جمله مثل مثل گونه میمونه، البته این مثل نیست، جاری مجرای مثل هست. خب این یه جور که یا جاری مجرای مثل هست و اما ان لا یجری مجرا المثل، جاری مجرای مثل نیست که مستقل باشه، لعدم استقلاله فی افادت المراد، اگر مستقل بود جاری مجرای مثل میشه، ولی اگر مستقل نبود در رساندن مراد و معنا، جاری مجرای مثل نیست بلکه متوقف بر ما قبل خودش هست، یعنی در واقع جمله دوم مؤکد جمله اوله، ولی اگر حالت وابستگی داشته باشه جاری مجرای مثل دیگه نیست، ولی اگر حالت استقلال داشته باشه جاری مجرای مثل هست. مثالشو بگو، مثل این قول نابغه زبیانی، مثل این شعر این شاعر که میگه لم یبق جودک لی شیئا اعمله، ترکتنی اصحب الدنیا بلا عملی، لم یبقی یعنی باقی نگذاشت، بقا یبقا بقیه، یبقا یعنی باقی ماند، به باب افعال که بره میشه ابقا یبقی ابقا، ابقا یعنی باقی گذاشتن. خب میگه مثلا فلانی رو در فلان پست ابقا کرد. ابقا کرد یعنی گذاشت که اونجا بمونه. میگه لم یبقه، باقی نگذاشت، جود تو یعنی بخشش تو، لی یعنی برای من، چیزی را که اعمله یعنی آرزوی آن را داشته باشم. یعنی همه آرزوهای من را جود تو برآورده کرد. من هر آرزویی داشتم اومدم و تو کرم کردی و انجام شد. عمل یعمل و عمل عمل مثل شرف یشرف و تشریف. عمل یعمل و یعمل و یعملانه یعملون از صیغه 13 همش میشه اعمل و فاعلش هم انس، ضمیر انه مستتر واجب الاستتاره. خب اعمل و هو یا اعملهو اینجا با ان ناسبه چیز بشه مقدر. خب اعملهو علی القاعده باید باشه، یعنی آرزو داشته باشم آن را. پس اینطوری شد لم یبق جود و کلی شیئن اعملهو یا اعملهو. اعملهو سر راستر باید باشه. باقی نگذاشت جود تو برای من چیزی را که آرزوی آن را داشته باشم. خب ترکتنی رها کردی مرا، ترکت ترکت ترک ترکا ترکو تا ترکت ترکتم و ترکتم ترکت ترکت صیغه هفت ماضیه دیگه. ترکتنی رها کردی مرا، اصحب دنیا که مصاحبت کنم با دنیا، بلا عملن یعنی زندگی کنم بدون آرزو. خب این ترکتنی اصحاب دنیا بلا عملن همون معناش همون مثل مصرع اول شعره، فشت رسانی مؤکدون للاول، یعنی مصرع دوم تأکید قسمت اول شعره. ولیسه مستقلن ان یعنی مستقلم نیست، چون اگه یهو بگیم که ترکتنی اصحاب دنیا بلا عملن شنونده چیزی نمیفهمه. ولی اگر جمله اولو بگیم که تو همه آرزوهای منو برآورده کردی و من رو رها کردی که زندگی کنم بی آرزو، وقت معنای جمله دوم تأکید معنای جمله اوله و شنونده هم معنای جمله دوم میفهمه. پس جمله دوم مستقلا کاربرد نداره. پس جاری مجرای مثل نیست، فلم یجر مجرال مثل. خب از ثانی ببینید گفتش که الاول، خود الاولش دو جور بود، گفت دو تا تقسیم داره دیگه. یک تقسیمش این است که حالا جاری مجرای مثل هست یا جاری مجرای مثل نیست. البته من فکر میکنم که این تقسیمان میخوره به همین جا، یعنی در واقع تزییل مواردی داره، مورد اولش دو تا تقسیم داره که جاری مجرای مثل میشه جاری مجرای مثل نمیشه. حالا مورد دومش این استش که به اصطلاح جمله دوم مؤکده یا تقسیمان، یعنی به این عبارت که اولی یه تقسیم داره دومی یه تقسیم داره. اولی تقسیمش این بود که یا جاری مجرای مثل هست یا جاری مجرای مثل نیست. دومی هم تقسیمش این هست که یا تأکید منطوق است یا تأکید مفهوم است. یعنی چی تأکید منطوق است تأکید مفهوم است؟ منطوق یعنی اون جمله‌ای که من میگم. مثلا میگم که اگر زید آمد او رو اکرام کن. این آمدن زید تو نطق من آمده. اگر زید آمد و به تو سرزد، این به تو سرزد تأکید همون منطوقه، آمدن یا به تو سرزدن یکی. همین که میگم اگر زید آمد تو این کار رو بکن یه مفهومی داره، یعنی اگر زید نیامد دیگه تو وظیفه ای نداری، به این میگن مفهوم. خب پس یه منطوق داریم یه مفهوم داریم. خب حالا ایشون میفرماید که جمله دوم تأکید منطوق جمله اوله. منطوق یعنی همون الفاظی که میگیم، مثل این که میگیم اگر زید آمد و به تو سر زد، این به تو سر زد همون زید آمده دیگه، زید آمد و ما نطق کردیم. کما فی قوله تعالی ذالک جزیناهم بما کفروا، ذالک یعنی اون مجازاتی که کردیم، جزیناهم یعنی پاداش دادیم اینها رو و مجازات کردیم در مقابل آنچه که اینها کفر ورزیدند. و هل نجازی الا الکفور، و آیا جزا می دهیم مگر شخص ناسپاس را، یعنی میگه ما شخص ناسپاس رو مجازات می کنیم. پس این وهل نجازی الا الکفور در واقع تأکید همون ذالک جزیناهم به ما کفر را، یعنی مطلبش یکیه. و گاهی تأکید مفهوم می کنیم، مثلا میگیم که اگر زید آمد اکرامش کن، خب یه مفهومی داره. اگر نیامد، اون وقت اگر نیامد رو با یک جمله دیگری میگیم، و اگر به تو سر نزد، اینطوری میگیم. ببین این جمله رو بنویسید، اگر زید آمد و به تو سر زد مثلا به او احترام کن، و اگر به تو سر نزد لازم نیست دنبالش بری. حالا تو این جمله ای که الان شما نوشتید، اگر زید آمد و به تو سر زد، این به تو سر زد همون اگر زید آمده دیگه، پس تأکید منطوقه. ولی در ادامه جمله میگه که و اگر به تو سر نزد، این اگر به تو سر نزد تو جمله اولی بود. چرا؟ چون جمله اولی مفهومش اینه دیگه، میگه اگر آمد احترام کن. مفهومش چیه؟ یعنی چی ازش در میاد؟ ازش در میاد که اگر نیامد وظیفه ای نداری. این اگر نیامد رو به عبارت دیگر داره میگه و اگر به تو سر نزد. پس این اگر به تو سر نزد تأکید مفهوم است که در جمله نیامده، یعنی اگر نیامد تو جمله نیست. پس وقتی که میگیم که اگر زید آمد و به تو سر زد، این اگر زید آمد منطوق ماست. خود این اگر زید آمد یه مفهومی داره، مفهومش این است که اگر نیامد. خب این مفهوم اینجا نیست ولی فهمیده میشه. حالا دو تا جمله پشت سرش میگیم، یکیش تأکید منطوقه، یکیش تأکید مفهومه. میگیم اگر زید آمد و به تو سر زد، این به تو سر زد تأکید همون اگر زید آمده. ولی اونجایی که میگیم و اگر به تو سر نزد، این اگر به تو سر نزد قبلا هم آمده، میگیم بله تو همون جا که گفت اگر آمد مفهومش این بود که اگر نیامد، این اگر به تو سر نزد تأکید اگر نیامده. پس گاهی تأکید منطوق کلام ماست، گاهی تأکید مفهوم کلام ماست. حالا در این آیه شریف جمله اول ما اون نطقی که ما کردیم، یعنی اون الفاظی که ما داریم، تأکید همون است. ولی در این شعر تأکید مفهوم آمده. و اما ان تكون مؤکدتن لمفهومها، یعنی مفهوم جمله قبلی. یعنی جمله دوم تأکید جمله اول هست ولی تأکید مفهومش است. کما فی قول نابغت زبیانی، اینجا هم از همون شاعر قبلی این شعر رو میاره، میگه ولست به مستبق اخن لا تلمه على شعث ای الرجال المهذب. خب این تک تک الفاظش رو معنا کنیم بعد شعر رو معنا کنیم. مستبق یعنی از سبقه است دیگه، یعنی طالب بقا. به سبقه به باب افتعال رفته شده، استبقه استبقا استبقو، اسم فاعلش میشه مستبق. میگه ولست به مستبقن، یعنی تو این به زائده، مثلا لیس زیدون به قائم، یعنی لیس قائمن برای تأکیده. یعنی اینطوری بوده لست مستبقن، نیستی تو طالب بقاء اخن، برادری، که این برادر اینجا به معنای مصاحب، همدم، رفیق. تو طالب بقاء رفیقی نیستی که لا تلمهو اصلاح نمی کنی او را علا شعسن لما یلوم ما میشه یلوم ما یلوم مانه یلوم مونه تلوم سیغه چهاره و سیغه هفتم میشه تلوم مهو تلوم مهو یعنی اصلاح نمی کنی او را علا شعسن یعنی بر عیبی که دارد. یعنی اگر یک دوستی تو داری عیب او رو اصلاح نکنی طالب بقا و ماندن اون دوست نیستی، ولی اگر عیب او رو اصلاح کنی طالب بقای او هستی و طالب بقای او به اصطلاح دوستی هم هستی. یعنی آخرش یعنی منظور این میشه که یعنی تا اصلاح امر او نکنی، تا اصلاح او عیب او نکنی، نمیتونی طلب کنی بقای دوستی را. دوستی در صورتی باقی میمونه که عیب او رو اصلاح کنی، و الا اگر بذاری به همون شکل به راه گمراهی بره، این راه گمراهی باعث میشه که دوستیتونم به هم بخوره. پس معنای شعر اینه که اگر میخواهی که دوستی تو با کسی باقی باشه باید عیب او رو اصلاح کنی. خب از این چی در میاد؟ از این در میاد که پس بالاخره افراد یه عیب‌هایی دارن. من اینجا اینطوری نوشتم، نوشتم که یعنی، حالا این دوتا رو بنویسید، منطوقش اینه دیگه، منطوقش اینه که اگر میخواهی دوستی تو با کسی باقی باشه باید عیب او رو اصلاح کنی، یا منطوقش این باشه تا اصلاح امر او نکنی نمیتوانی طلب کنی بقای دوستی او رو. حالا مفهومش چیه؟ از این جمله به دست میاد که بالاخره هر کسی یه عیبی داره. از این که میگه که اگر میخوای دوستی باقی بماند، دوستی تو با افراد باقی بماند، عیب اونها رو به اونها گوشزد کن. از این جمله در میاد که بالاخره افراد بی عیب نیستن. این مفهومشه. مفهومش این است که بالاخره هر کس عیبی داره. اون وقت جمله دوم که میگه ایر رجال محذب، و یعنی کدام یکی از مردان محذب و بی عیب است؟ یعنی کی تو دنیا بی عیب پیدا میشه؟ بگیم هیچ کس. این استفهام انکاریه دیگه، یعنی ما نباید منکرش بشیم. ایر رجال المحذب، کدام یکی از مردان محذب است؟ کی تو دنیا هست که عیبی اشکالی نداشته باشه؟ این که میگه کی تو دنیا هست که عیبی نداشته باشه، تأکید مفهومه. مفهوم چی بود؟ مفهوم جمله این بود که دوستان تو بالاخره بی عیب نیستن. مفهوم این بود دیگه. پس این تأکید اون مفهومه. حالا توضیحش هم همینه، میفرماید فل جملت الاولا دلت به مفهومها الا نفی الکامل من الرجال. اون جمله اول، جمله اول کدام بود؟ گفت لست به مستبق اخن لا تلمه الا شعسن، نیستی طالب بقای برادری که اصلاح نکنی او را بر عیبی که دارد. این ترجمه است دیگه. این جمله اول به اصطلاح به مفهومش دلالت میکنه که افراد بالاخره کامل نیستن. نفی کامل من الرجال، یعنی مفهوم جمله اول این است که مرد کامل وجود ندارد. فاکده یا اکد شاعر، یا بگیم فاکده، پس تأکید شده است هاذا المفهوم. این مفهوم نائب فاعل دیگه، هاذا نائب فاعل مفهوم بدلش. تأکید شده است این مفهوم با این قول شاعر که گفت ایر رجال المحذبو، یعنی المحذبو ایر رجال، محذب یعنی بی عیب کدام یکی از مردان است. و ذالکه، و این به خاطر آن است که لأن معنى الجملة الأولى، حالا داره منطوقش رو معنا میکنه. اول جمله رو مفهومش رو گفت، حالا منطوقش رو داره معنا میکنه. اول معنای سادهش رو داره میکنه. معنا کن، معنای جمله اول اصلا چیه آقا جون؟ میگه معنای جمله اول اینه که انک اذا لم تزم اخاک فی حال عیبه و تتغافل عن زلته، اگر تو جزم نکنی، ذمیمه نکنی، نکشانی برادرت را به سوی خودت در زمانی که عیب دارد. یعنی وقتی که عیب داره اونو بغل دست خودت نیاری. و تتغافلن زلته، و چشم پوشی نکنی از لغزشش، باید اگر دوستت، برادرت این مشکلی داره، او رو بیاری پیش خودت و از لغزش او هم چشم پوشی کنی. حالا اگه این کار رو نکنی، فلن یبقا لک اخون یو آشروک، باقی نمیماند برای تو دوستی که معاشرت کند با تو. چرا؟ چون با هر کس دوستی میکنی میبینی یه عیبی داره، یه عیبی که داره رهاش میکنی، میگه بابا این ولش کن، عیب داره، دومی عیب داره، سومی عیب داره، خب پس کسی دیگه باقی نمیمونه برای تو. اگر بخوای کسی باقی بمونه، باید اون شخصو بیاری پیش خودت، زمیمه خودت بکنی و تربیتش به اصطلاح بکنی. فلن یبقا لک اخون یو آشرک، باقی نمیماند برای تو برادری که با تو معاشرت کند. ولا صدیقون یو شاترک، و نه دوستی که با تو به انصاف رفتار کند. یا یار شاتر یعنی رفیق، به اصطلاح تو فارسی یعنی رفیق جونجونی، اینجا یو شاترک یعنی رفیقی که با تو رفیق منصف و خوبی باشد. خب این که شاعر گفت باقی نمیماند برای تو کسی، از این جمله یک چیزی برداشت میشه، که اونی که برداشت میشه میشه مفهوم. مفهومش این است که همه عیب دارن. چرا؟ چون اگر مثلا شما منظورت این باشه که نصف به نصف مردان عیب دارن، خب اون معیوب ها رو من ول میکنم، با بی عیب ها دوست میشم. ولی این میگه که اگر تو با هر کس دوست بشی یه عیبی داره، اگر رها کنی کسی برات باقی نمیمونه. این که میگه کسی برات باقی نمیمونه، معلوم میشه که هر کسی عیبی داره، که اونو میبینی عیبش هم میبینی ولش میکنی، اونو ولش میکنی، آخرش میگه کسی برات باقی نموند. فهم و فهم من ذالک، ففهم من ذالک، پس فهمیده میشه، این فهمیده میشه و دیگه مفهومه، فهمیده میشود از این مطلب که گفت کسی برات باقی نمیمونه، معلومه که هر کسی یه عیبی داره. عدم وجود من هو و کامل الاخلاق فی الناس، وجود ندارد کسی که کامل الاخلاق باشه در بین مردم، هم چیزی وجود ندارد. اون وقت حالا فأکد ذلک یا اکد ذلک بالاستفهام الانکاری، تأکید شده همین مفهوم که همه عیب دارن با استفهام انکاری. استفهام انکاری رو دو صفحه 45 خوندیم که انکار ابطالی بود و اینا، دو صفحه 45 داشتیم. یعنی استفهام انکاری یعنی کسی بی عیب نیست، و اگر بگوییم کسی بی عیبه دروغ گفته ایم. استفهام انکاری اونه که ما نباید منکر این استفهام بشیم. مثلا میگه ایر رجال المحذبو، اگر ما بگیم که کدام یک از مردان مهذب است، ما باید بگیم هیچ کدام. اگر ما بگیم فلانی مهذب است، افراد مهذبند، نسب نسب مهذبند، اینجا در واقع ادعای نادرستی کردیم. خب اینم تمام شد. پس ببینید دو تا تقسیم آوردیم. در تقسیم اول جمله دوم یا جاری مجرای مثل شد یا جاری مجرای مثل نشد. در تقسیم دوم، یعنی اولی یه تقسیم بود، تقسیم به دو قسم بود، دومی هم تقسیم بود، تقسیم، یعنی دو تا تقسیم اینجا داریم. تقسیم اول تقسیم به مثل و غیر مثل بود، تقسیم دوم تقسیم به منطوق و مفهوم بود. به عبارت دیگر تعزیل 4 تاست. تعزیل این که جمله دوم جمله اول رو تأکید میکنه 4 جوره. طبق یک تقسیم یا مثل است یا غیر مثل، طبق یک تقسیم یا تأکید نطق است یا تأکید مفهوم، یا تأکید منطوق است یا تأکید مفهوم، این دو تا تقسیم. پس تعزیل 4 قسم شد، طی دو تقسیم اونو بیان کردیم. بعد میاد بحث احتراس رو مطرح میکنه، که این رو انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.